بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شهید، مرحوم محقق در شرایط فرمودن که شرط دوم مسروق این هست که در حرز باشه. برای حرز هم مثال زدن به قفل و قلق و دفن. تعریف دیگری هم برای حرز نقل کردن که بعد عرض میکنم. راجع به اصل این که یشترت و این که مسروق در حرز باشه، خوب استناد شده است به روایاتی. روایات رو خوندیم، انصافا ما نتونستیم استفاده کنیم که اشتراط رو برسونه. بله، روایت دوم روایت بود که لا یتق الا نقب، که نقب بیتن او کسر قفلن، منتاش نفی و اثبات بود، یعنی لا یقطع الا در این مورد. خب این دلالت میکنه بر این که در این مورد یقطع، اما منحصر به این مورد هست. دلالت نه تنها دلالت نمیکنه، بلکه نفی میکنه و این نفی رو هیچ کس قبول نداره. هیچ کس نمیگه که منحصر است به کسر قفل یا به نقب یک مثلا بیت یا به سقب یک بیت، حالا نقب یا سقب، حالا هر کدوم که باشه. و به هر حال روایت صفوان هم توجیه کامل درستی بالاخره نیست، مگر اینکه به هر حال آقایون دو سه جور توجیه کردن. یکی اینکه خود صفوان، چون حالا به خصوص روایت عبارات فقها ها باره و عبارت روایت تفاوت میکنه، این دقتیه که میتونه کمک بکنه به این مسئله. در روایات عبارت فقها ها و بعض از نقل ها اینه که صفوان آمده بود مسجد الحرام و عباشو گذاشته بود و ذهب یوریق الماء و اذا رجع دید که عباش به سرقت رفته، ولی متن روایتی رو نداره. متن روایت داره که کان نائمن فی المسجد فسر غرداؤه، و اگر این باشه توجیه خوبی برای به اصطلاح اشتراط حرز میشه ازش کرد. چون چه بعدی فرمودن کان نائمن فسر غرداؤه اتبع اللص و اخذهو، ظهورش در اینه که گذاشته بود زیر سرش و خوابیده بود و دزد آمد و یواش یواش از زیر سرش کشید و برد، و خب اینم دزد رو بیدار شد یا دزد رو دید و فهمید و دنبال کرد و گرفت و برد پیش پیامبر اکرم و دو نفر هم شهادت دادن. طبعا این حرزه، یعنی سرقت از حرز شده بوده است. در عبارات دیگه داره که فقها هم بیشتر نمیدونم چرا این عبارت رو نقل کردن. تو وسائل چنین عبارتی نیست تو روایت. تو وسائل داره که کان فی المسجد و استراجع علی رداه و ذهب یغریق الماء و رجع، ذهب یهری قلما رجع نداره، ذهب یهری قلما فسر غرقه، یعنی رفته بود تطهیر و برگشت. خب اگر بگیم رفته بود تطهیر و برگشت، دیگه توجیه نداره که به اصطلاح عباش توی یک هرزی بوده. اما اگر این چیزی که روایت داره که کان نائمن فسر غرقه، این توجیه رو داره که زیر سرش بود و بلاخره دوزنم از زیر سرش بودن. یا احتمال دیگری که دادن این که در خود مسجد یه جاهایی هست معمولا که چیزی رو میدارن برای محفوظ موندن، و اون دوز رفته بوده از اونجا برداشته. احتمال دومه، احتمال خیلی بعید هم دادن که تحت رعایتش بوده، یعنی حتی اگر ذهب و یغری قلما هم باشه، یعنی عباشو گذاشته و رفته تفتی رو برگرده، ولی نگاهش و عباش بوده و همقدر نگاهش و عباش بوده این هرزه و سیعتی کلام در این که نفس تحت رعایت بودن هم هرزه. حالا به هر حال روایت صفوان چیزی رو به ما نمی فهمونه، ولی اینو می فهمونه که قبل از این که به حاکم برسه اگر توبه کنه توبهش قبوله و قطعیت نمیشه، ولی بعد از این که به حاکم رسید اگر توبه کنه قبول نیست. این مطلب رو با صراحت روایت صفوان می فهمونه. به هر حال روایات باب مگر این که از مفهوم، حالا به قول اعتراف خونساری خوب دلالت بر انحصار داره و لم یقل بهی احد، خیلی خوب انحصارش رو قبول نمی کنیم، ولی اصل مسئله شده که قبول نمی کنیم و کم نظیر که روایتی را در جهت قبول کردیم در جهت قبول نکردیم. حالا این روایت که میگه لا یقطع الا من سقب بیتا او کسر قفلا ولم یقول بهی احد، یعنی به انحصار کسی نگفته، خیلی خوب انحصارش رو قبول نمی کنیم که نفی و اثباتش باشه، اما دلالت میکنه بر این که اگر کسی نقب بیتن یا سقب سقبن یا نقب بستر نقبن یا سقب سقبن و کسر قفلن، یعنی حرز بوده که باید قطع بشه و در حرز قطع میشه، منتاش انحصار رو نمیپذیریم. خب حالا این وقت دیگه حاصلش دیروز مفصل صحبت شد و از روایات من تکرار میکنم برای اینکه بعضی ها گفتن از مفهومش استفاده میشه، از مثلا کنایاتش استفاده میشه، ولی در کل اجماع فقها بر مسئله اجماع قطعی هست. من به ذهن خودم میاد ظاهره بر اجماع، اگر اجماع هم نداشتیم و اجماع را هم مثلا بگیم مستند به همین روایاته، اصلا مفهوم سرقت با مفهوم خیانت با هم تفاوت میکنه و خیانت یه مفهومی داره عرفن، سرقت یک مفهوم دیگر داره و سرقت عرفن بیشتر اونجاییست که دزد، یعنی بالاخره از یه جایی که اختفا شده برداره، ولی در خیانت لازم نیست جای از جای مختفی برداره، از یه جای برداره خیانت بکنه یا جایی که طرف نفهمه و ببره، ولی اختفا و در پنهانی و در خلاصه یک جای محفوظ بودن به نوعی توی مفهوم سرقت وجود داره. اگر این رو بگیم شاید این راحت تر باشه و من تو ذهن خودم رو به این قانع کردم که اصلا اگر از غیر حرز باشه سرقت نیست، نه اینکه سرقت هست و قطع نداره، در غیر حرز سرقت نیست، خیانته. اگر کسی چیزی رو از مال کسی برداشت و در حرز نبود و محدودیتی نبود، حالا زیر نظرش نبود یا مثلا قفل و بندی نداشت یا در باز بود یا هرچی بود، خیانت کرده، نه اینکه به اصطلاح سرقت کرده. چنانچه درباره پسر و پدر، درباره برادر و برادر، برادر و خواهر روایت تعبیر کرد که این خیانت و سرقت نیست. خود همین شاهده بر اینه که در سرقت غیر از این که میتونه بالاخره معنای این که از خونه برادرش برده یا از خونه خواهرش برده یا معنای این که از خونه پدرش برده و خیانته، معناش این هست که بالاخره نگفته و برداشته برده، یعنی پسری رفته خونه پدرش یا رفته خونه خواهرش یا برادرش و از اونجا یه چیزی رو یواشکی برداشته رفته، اینو سرقت بهش نگفتن و امام فرموده است که این اسمش خیانته. چرا؟ به خاطر این که اختفاء نبوده، یعنی نه شخص سارق مختفیان برداشته، ولی اون شی در دسترس اون خائن قرار داشته که برداشته رفته، یا اون پسر یا بالاخره اون خواهر یا اون برادر. در هر صورت
خیانت وقتی محقق میشه که به یک شکلی اعتماد به سارق شده باشه،
همین بله،
اگر اعتماد نباشه، یعنی
درسته،
مثلا فرض کنید حالا به عنوان مستخدم رفته تو خونهشون کار میکنه، یا فرزند یه رفته خونه پدرش چیزی رو برداشته، یا توی اداره یه بخشی از
امن، یعنی یعنی اعتماد وجود داشته که این شخص دست به کسی که نمیزنه و این کارو
میکنه. ولی اگه از هرز نبود و اعتماد به اون شخص نشد،
مثلا اتفاقا شاهد بر این مطلب همینجور که شما میفرمایید اینه که در اون روایت اول که مرحوم خونساری فرمودن که این حیث و لم یستفصل امام استفسار نکردن و ممکنه که از خورجین برداشته باشه، به صدر روایت که دقت بکنیم این نکته را میفهمونه. چرا؟ برای که عبارت این بود که رفقایی میخواستن برن مسافرت، چند نفر اومدن گفتن به ما اجازه بدید که ما هم با شما باشیم، اونا هم گفتن خیلی خوب شما هم باشید. این معناش این است که اعتماد بهشون کردن که با هم باشن و این بعد سرقه بعضون بعضن و ظاهر سرقه بعضون بعضن اینه که بعض از اینایی که بعد ملحق شدن سرقت کردن از اونایی که رفقای قبلی بودن و این همون معنای وجود اعتماده. برای اونجا فرمودن خیانته.
اون روایت هم بحث اعتماد مشه، اون روایت هم امین بودن، ولی
بله.
خیلی از دوزیا که اتفاق میفته از هر زن نیست، مثلا میره تو سوپرمارکت یه شی رو تو جیبش میذاره.
حالا به هر حال ببینید من
که اعتمادی به طرف نیستش، ولی در هر زن نیست سرقت انجام میده.
حالا به هر صورت ببینید خیال مفهوم سرقت در عمق خودش اینه که اون مسروق سرقت شده است، یعنی یه جای محفوظ بوده و طرف برده. ولی اگر بگیم خیانت کرده و فلان شی رو برده، اینجا هیچ وقت نمیفهمونه که یعنی چیزی در یک نقطه محفوظ بوده و برده. ممکنه همجوری اونجا بوده و برده، ولی اما اعتماد طرف
بوده. بسیار از سرقت که پرونده تشکیل میشه خود دستگاه قضایی مسروق منف رو مقصر میدونه، میگه شما تو هرز نداشتی ولی سرقت هم هست، طرف هم غریبه بوده.
سرقت لغوی و اینا رو من قبول دارم، بحث ما در سرقتی است که حالا به هر حال این یه ادعاییست، من ادعا میکنم که اشتراط هرز که آقایون منتصب کردن اجماع داریم، من فقها اجماع کردن، خیلی من فقط اجماع کافی هم هست، بله شرعن هم برای ما کافی است که اجماع فقها هست بر این که یشتر تو ان یکون المسروق فی هرزن، اجماع فقها بر این مسئله هست، روایات هم دلالت نداره. خیلی خوب، اما در این حال این اجماع انقدر خشک و بیمدرک نیست، این اجماع روایتی در کار نیست که بتونه دلالت بکنه، هیچ چیزی هم شاهدش نمیتونه باشه، این خود آدم سختش این اجماعی رو. اما من به ذهن خودم میرسه که در مفهوم سرقت به نوعی به اصطلاح مغرض بودن اون جنس مسروق خوابیده است، یعنی به قول آقایون اشراب شده است، حالا نه چیزی که مفهومش دلالت بکنه. وقتی بگن سرقه یعنی از یک نقطه مخفی برداشت، نه، ولی در یک اون مسروق در یک نقطه مخفی بوده است و برداشته است، به نوعی در کلمه سرقت اشراب شده. حالا اشراب شده یا نشده یا قبول دارید و نداشته باشید، سرقت یشترف ان یکون در از یک هرزی. دلیلش چیه؟ آقایون میگن دلیلش اجماعه، بعضی هم میگن دلیلش این روایته. این روایات هم که خونه میشونم دلالت نداشت، بله اون دلالتی که انحصار داشت انحصارشو قبول نکنیم و موردشو قبول بکنیم، خب حرفیست که بعد بگیم چون اینجا در عرض بوده، اما منحصراً به این دو مورد نیست که نقب و کسر خوفی باشه.
در این سرقت اختفاء در اصل وجود داره، ولی لازم نیست که اختفاء در مسروق باشه، چون خیلی وقت مسروق
اختفاء در عقل وجود نداره، اتفاقا عقل لازم نیست مختفی هم مختفی هم ان المسروق و ان نه اجازه بدید اگه ور میداره ولی به شکل این که مال خودمه، اما از اونجا که برداشته ابتداعا سرقته ولی بعدش به شکل که مال خودمه خیلی هم تظاهر میکنه، اگرم بگیرنش میگه چرا منو میگیرید، میگه من مال خودمه، دزدیدی میگه نه مال خودمه، درد اختفا نداره، یه چیزی رو دزدیده ولی پس از این که از اون مختفا در آورده اظهارم میکنه، اگرم بگیرنش که شما دزدی کردیم میگنه دزدی نکرد مال خودمه، شاهد بیارید که من ندزدیدم مال خودمه، در حالی که اختفا کردم. حالا وقت رو در این بحث نگیریم، این بحث خیلی چیزی برش مترتب نیست، ولی بالاخره ببینید ما یک اجماعی داریم بر این که مسروق اگر از هرز نباشه این قطع درش نیست، حالا از هرز نباشه قدرش نیست و ولی اگر از هرز باشه قدرش هست. دلیل این که باید در هرز باشه چیه؟ فقها اجماع دارن همین. آخه فقها اجماع دارن که فقها همینجوری یه بخره یا به روایتی که خب میشه اجماع مستند یا از این اجماع واقعا کشف میکنیم که امام زمان سلام الله علیه موافق هستن و هیچی هم نگفتن، هیچ امامی هم ایچی نگفته است و امام موافقن. تای قضیه این هست که حالا من به ذهنم اینجور میاد شما نمیپذیرید، تای قضیه اینه که کلمه سرقت اصلا درش اشراف شده است که مسروق از یک نقطه مختفی از طرف مالک برده شده است. فعلا اگر در از یک نقطه علنی ما از طرف مالک برداشته شده باشه خیانت راحت صدق میکنه. اوه میگه خیانت کرده، انصافا طرف خیانت کرده به طرف که مالشو برده، اومده اینجا خرید کنه یه چیزی هم گذاشته لای چادرش، اومده اینجا خرید کنه یه چیزی هم گذاشته تو جیبش، این اوه میگه خیانته. اما اگر اون چیزی رو که برداشته یه جایی بوده که درش قفل بوده، قفلشو باز کرده شکسته، در حالی که طرف تو خونه نبوده رفته در خونه رو باز کرده، یه نفرم گذاشته که اگه کسی اومد فوراً به من خبر بده که متوجه نشه مثلا، و این رعایت این چیزا رو به اشتراک کرده، این معناش اینه که از یک محل مورد احراز و مورد حفاظت اگر برده باشه لغت سرقت راحت صدق میکنه، ولی از یک محلی که در حفاظت نیست اگر برداشته باشه خیانت راحت تر صدق میکنه تا سرقت صدق میکنه. اینه که اشراب لغویست دیگه.
این اختفا کلیت نداره؟
کلیت بله نداره، بله کلیت نداره. اما در این حال وقتی سرقت گفته میشود معناش این است که اون طرف چیزی رو که برده از یه جای پوشیده شده برده، از یه جای تحت حفاظت برده، و الا باید گفت خیانت کرده. چه ممکنه عرف به خیانت هم میگه سرقت؟ عرف میگه خیانت کرده است که سرقت کرده، حال درسته؟ عرف میگه خیانت کرده که سرقت کرده و واقعا هم همینجوره. عرف میگه خیانت کرده، چه خیانتی کرده؟ سرقت کرده. این سرقت عرفیه که خیانت درش بیشتر مفهوم در مفهومش از تا سرقت. خیلی خوب، حالا این خیلی بحثی نداره، ولی اجماع در مسئله وجود داره بین فریقین و به قول حضرات فقها ها به قسمین، یعنی هم اجماع محصل هم اجماع منقول وجود داره که یشتر تو این که حرز باشه. خب حالا حرز که اصل حرز دلیلش اجماع یا اشراف شده در خود کلمه سرقت، حقیقت شرعیه نداره، یعنی شارع تعریف نکرده که هرز یعنی چی. چون شارع تعریف نکرده طبعا به عهده عرف گذاشته میشه. در عرف مصادیق خیلی روشنی داره، مثل همین چند تا مصداقی که خود مرحوم محقق در شایعه مثال دادن که میفرماین کل قفل و مثل غلق و مثل دفن. اگه یک کسی در مثلا صندوق قفل کرد، در مثلا اون اتاق را اون خانه را قفل کرد، این قفل اون مورد رو در حقیقت در حفظ قرار داده. این عرفن عقلا همه چی اون مغفول مهرزه، یعنی اون شیئی که زیر قفل قرار داره در حرز قرار داره. حالا خود قفل چیه؟ قفل یه گمر عرفیه، در هر زمانی هم یه جوریه، مراحل خیلی کثیره‌ای هم داره. یه وقتی میبینم به چه مناسبتی کلمه قفل، من اینجا توضیح دادم که از کلماتیست که در عرف تکامل پیدا کرده. قفلای بزرگ یه حالتی داشتن تا قفلای کوچیک فعلی که رمزه، اصلا قفل نیست، اصلا رمزه، شماره است. اکثر مثلا صندوق های ارز کنم که نسوز رو قفل جدایی بهش نمیزنن، فقط رمزه یا شماره است، ولی اول عرفش میگه قفله، و اگه بخواد قفلش رو باز کنه باید اون رمز رو بدونه یا اون شماره رو بدونه. غالبا این کیفای دستی اشخاص قفل داره ولی قفلش فقط رمزه، یا قفلی که به مثلا کامپیوتر رو میزنن، اینا یک چیزی هست که اصلا قفل عرفی صدق نمی کنه، ولی از نظر فنی شاید گفت محکم ترین قفله که تا طرف ندونه اصلا قفلش گفته، یعنی نمیشه باز کرد اون به اصطلاح کامپیوتر رو نمیشه باز کرد. قفل دیگه، حالا قفل چیه؟ اون دیگه عرفیست، ولی قفل عرفن منشه این که اون مقفول هرزه قطعا هست، منتاش در هر زمانی قفل مربوطه به خودشه. در خونه قفله لازمه حتما یک قفل سیدی باشن؟ نه، این روزها خیلی درها هست که در بانک ها، در خانه های بزرگ، در مؤسسات غالبا قفل های رمزی داره یا قفل های یه طرفه داره، یه طرفش قفل میشه یه طرفش قفل نمیشه. خیلی از این درهای شیشه‌ای هست که به اصطلاح این روزها مده قفل های یه طرفه داره، یعنی اگه طرفش قفل میشه طرفش قفل نمیشه، در حالی که بازه اصلا نیازی به باز کردن و بستن نداره، شخص نزدیکش میشه باز میشه، رد میشه، بسته میشه. اما وقتی ببندن از یه طرف بسته میشه، یعنی مثلا در شبها میخواد ببندن خب قفل میکنن، اما این یک رمز خاصی داره که مربوط به پایه های همون دربه. در هر حال وقت رو در این بحثا نگیریم. قفلی امر عرفیه، هر کجا که صدق کرد که اون شی زیر قفل قرار داره، یعنی در حرز قرار داره. این از مصادیق خیلی روشنیه که خب صاحب شرایع هم فرمودن مثل قفل. قلق یعنی بستن، بستن خب تفاوت میکنه، بستن با تناب رو میشه گفت بستن، به قول آقای خونساری در خورجین رو که میبندن معمولا در خورجین رو با تنابها از این سوراخ‌های مخصوصی که براش درست کردن و تنابها درش میبندن، یعنی یه نخی هست که رد میکنن از سوراخ، مثل بند کفش. بند کفش چجوری بسته میشه؟ از دو طرف بند کفش رو با یه بند رد میکنن. خب در خورجین‌های مسافرت‌های قدیمی رو اینجوری میبستن. قلق به این شکل صدق میکنه. یا مثلا قدیما در خونه ها رو چجوری میبستن؟ شاید خیلی ماها یادمون باشه قفلی اصلا در کار نبود، بهش میگفتن کلوند ظاهرن، کلوند کلوند مثلا میگفتن، یعنی یک قطع چوبی قرار میگرفت بین دو طرف که یک گیره این طرف داشت گیره این طرف داشت، اگر این کلوند به اصطلاح بسته میشد مثل این که فقط یک قطع چوبی بین دو تا لنگه در قرار گرفت، به این قلق صدق میکنه. حالا قلب برای بستن دیگه، حالا بستن با تناب، بستن با قطع چوب، بستن با نمیدونم با سیم بستن. مثلا الان همین در روبروی ما غیر از دستگیرش قلق داره، یعنی سپاه اومده و با یه قطع سیمی سوراخ کوچیکی درست کرده طرف رو قطع سیم بسته که
پلومه.
یا اینو پلوم رو سروش میکنم، حالا پلوم لغت انگلیسی، البته پلوم لغت فارسی نیست. بله حالا من هم نمیدونم انگلیسی، ولی لاتینیه، قطعا لاتینیه. عرض کنم که حالا در هر صورت اینا مصادیق اجلای هرزه، که هرز اونیست که زیر قفل قرار داره یا زیر قلق قرار داره. اما در دفن
استاد راشد، مسروق همیشه با شی باشه یا اینکه صفت علمی ادبی هم صفت استادشه؟
اگر ارزش، حالا میرسیم چه که ارزش معنوی داره، مثل اینکه سندی رو رفته سرقت کرده، بله مسروق اگر ارزش داشته
کامپیوتر قفل رو تاز کرده پسوردش رو وارد سیستم داره،
بله یعنی یک سری رو ازش کشف کرده، سرقت صفر میکنه. اگر ارزش معنوی رو حالا بعد عرض میکنم، ارزش های معنوی این یه بحثیه در حقوق اصولا که حالا ارزش نمیگن، مالکیت های معنوی. مالکیت های معنوی مثلا شما یه تابلو نوشته اید، تهیه کرده اید، یا یه کتاب نوشته اید، یه مقاله نوشته اید، مالک این مقاله هستید، مالک این کتاب هستید. خب امام در تحریم میفرمایند که هیچ حقی ندارید، هر کم چاپ کرد چاپ کرد، ولی اکثر فقها میگن نه اینجوری نیست، حق داره، طرف زحمت کشیده یه کتاب نوشته یا زحمت کشیده یه مقاله نوشته، یه نوع حقی داره. این حق حق معنویه، بهش میگن مالکیت معنوی، یعنی مالک هستید این مقاله رو، این کتاب رو، این اثر هنری رو، یه هنری اختراعی مثلا دارید، مالک هستید. اما اینا رو بهش میگن مالکیت معنوی. در مالکیت معنوی اگر عرف ملک کسی را دید که برده است و این ملک قیمتش معادل با یک چهارم از دینار بود، قطعا سرقتی که موجب قرض شاملش میشه هر چی میخواد باشه. عرض کنم که حالا من یادم آمد نمیدونم شاید هاش مجید آقای یادشون باشه، ما قف قضاییه که بودیم یه اتاقی بود پایین اتاق ما در حقیقت حالا مثلا شبیه اتاق انتظار، بعد آقایون داشتن تمیز میکردن توی همین قفسه بنده های چوبی، چوبایی که معمولا هم اکثر اتاقهای ادارات چوبی هست، این چوبها متوجه شدن که یک دریچه اینجا هست، دقت شد و معلوم شد دریچه هست، دریچه رو باز کردن معلوم شد پشت اون قفسه چوبی و پشت اون دیوار شما بودی زهره اونجا یک صندوقی رو به اصطلاح گذاشته بودن که این شاهزاده ها تو خونه خونه شاهزاده بوده، این شاهزاده ها گذاشته بود و تمام اسناد مالکیت های خودش رو توی این صندوق در حقیقت گذاشته بود و پشت اینجا هم در حرز گذاشته بود که به خیال این که حالا با دوباره بر میگردن، یعنی تصور میکرد که این انقلاب تمام میشه و دوباره بر میگردن و سنه استفاده کنن. تعداد زیادی اسناد مالکیت یک شاهزاده بود توی این به اصطلاح حرز قرار گرفته بود، یه حرز چند طبقه ای، البته قفلش هم به راحتی نمیشد باز کنی، آخرش رفتن و یه متخصص آوردن و بالاخره نتونست رمزش نتونست پیدا بکنه و قفلش شکستن، یعنی همین صندوق های نسوز هست که عرض کردم گفتش رمزیه، خب بعضی ها اصولا میتونن باز بکنن. شما میدونید اصولا قفل باز کردن یه شغله و کسانی هستن که شغلشون قفل باز کردنه، یعنی انواع اقسام قفلهای مختلفی که الان وجود داره میتونن باز کنن، از قفلهای ساده تا قفلهایی که رمزیه یا پیچیده است، به خصوص همین قفلهای صندوقهای نسوز که معمولا اشیاء قیمتی رو حتی تو بانکها اشخاصی رو که چیزهایی رو که به امانت میگیرن و یه صندوق در اختیار طرف میگذارن و یک شماره بهش میدن، اینا همش قفل داره و قفلاش هم اکثرا همین رمزهای خاصیه. حالا به هر صورت قفل و قلق روشن از مصادیق اجلاس در دفن. سوال اینه که دفن در ملک خودش یا دفن در بیرون و خارج از ملک خودش هم هرزه. من جایی ندیدم این سوال رو مطرح بکنن، اما واقعا سوال هست. یک کسی مثلا در داستان حضرت خضر با حضرت موسی، اون بنده خدایی که برای بچه ها چیزی رو مخفی کرده بود زیر دیوار ملک خودشون به اصطلاح مخفی کرده بود و دفن کرده بود، که قرآن کریم داستانش رو نقل میکنه که دیوار رو تعمیر کردن و موسی اعتراض کرد، بعد حضرت خضر وقتی توضیح دادن فرمودن که اینجا یک امانتی پدر این بچه ها گذاشته بود در یک ظروفی و زیر این دیوارشون مخفی کرده بود، من مأمور بودم که برای حفظ و نگهداریش این دیوار رو به استرس دادم تا بچه ها که بزرگ شدن خودشون بهش برسن. خب دفن در ملک خود شخص، کسی تو خونش چیزی رو به استرس تو زیر زمینش دفن بکنه، در یک جایی دفن بکنه، در همین جریان انقلاب کسانی سلاح بردن و مثلا یه جاهایی تو خونه هاشون دفن کردن یا یه جاهایی رو دیواری زمینی زیر زمینی دفن کردن. دفن در ملک خود طرف هرزه، نمیشه گفت هرزه نیست قطعا، دفن مثل قفل میمونه، فرق نمیکنه چه دفن بکنه خاکش برده کسی ندونه، چه اینکه مثلا در اوائل انقلاب که خود انقلاب گرم شده بود بعضی ها اسنادی که داشتن میترسیدن که ساواک بیاد خونشون و پیدا کنه بریزه، اینا رو یه جایی توی خونه خودشون یه جایی مخفی میکردن و از نوع مخفی ها اینه که میرسن توی با اتاق اجاره زمین رو موزاییکش و آجرش رو بر میداشتن یا خود خالی میکردن میداشتن را درشون میداشتن که هیچ ساواکی نمیتونه بفهمه که اینجا مثلا چیزاشون هست. خب حالا دفن در ملک خود شخص عرفاً هرزه، اما واقعا اگر یک کسی یه چیزی رو میخواد حفظ بکنه تو خونه خودش هم نمیخواد باشه، میره تو صحرا مخفیانه، مواظب بهش که نبینتش، مواظب بهش که اطلاع پیدا نکنه، میره تو صحرا، تو بیابون، تو بیابون آزاد، تو اراضی به اصطلاح املاک عمومی، توی اراضی کشاورزی، نه کشاورزی که مالک داره، تو اراضی آزاد میره این رو دفن میکنه تا وقت وقتش بیاد ببره، مثل خیلی کارهایی که قاچاقچی‌ها این کار الان میکنن، معمولا قاچاقچی‌ها این کار میکنن، یعنی میرن وقتی احتمال میدن که به بگیرنشون یا یک گزارشاتی بهشون میرسه، یه جایی تو بیابون رو پیدا میکنن، در اختفا میرن مخفی میکنن، دفع میکنن، بعد که خود به قول خودشون آبها از آسیا ریخت و راه هست میرن از همونجا بر میدارن. آیا دفن در غیر ملک شخصی هم هرز مال شخص حساب میشه؟ بنده اگر از خونم بردم بیرون، تو خونم جای قفل نکردم، نذاشتم، پنهان نکردم، بردم توی بیابونی که اراضی آزاده، من اراضی ملک شخص اشخاص معینی هم نیست که گرد کشاورزی باشه، بعد اتفاقا دولت اومده است اینجا جاده بکشه و وسیله به اصطلاح جاده کشیش گرفته و این در چیزی رو که من دفن کردم پیدا کرده، این مال کیه؟ این از اون جاهایی است که به قول آقایون دفینه این پیدا شده و ارزش داره، یا حال این که من اگر منم گفتم این مال خود منه، من آوردم اینجا گذاشتم، آوردم از دست دزد یا از دست هر کسی اینجا مخفی کرده بودم، این میشه گفت حرز شخص و مال شخص با این شکل در حرز قرار میگیره. من یه مقداری تردید دارم واقعا که این نوع اختفا که شخص از ملک شخصی خودش میبره بیرون در یه جایی که ملک هیچ کس نیست، حالا یه وقت در یه جایی که ملک کسی میره مخفی میکنه، مثلا بگیم در حقیقت به اون شخص سپرده، به نوعی سپرده است به مالک اون زمین، اما اگر رفت توی زمین های مال به اصطلاح حالا از نظر دولتی ها بهش میگن اراضی، ماها بهش میگیم مباهات اولیه، اصطلاحات نه بودن بایر، درست، خیر از بایر و دایرش ممکنه هست، حتی دایر هم باشه، مراتع، بله، توی مراتع، توی اراضی، توی مراتع و زمین هایی که مال دولته، یعنی مالک شخصی نداره، میره اونجا دفن میکنه، این ملکش در حرز قرار داره و اگر کسی بعد رفت و از اونجا برد میشه گفت از حرز برده یا نه، من تردید دارم و این دفن رو به نظر من باید مقید کرد. ولی مالی ایشون فرمودن که قفل و قلق و دفن اینا از مصادیق اجلای حرزه. خب در قفل و قلقش خیلی روشنی ولی در دفنش من شک دارم.
خارج اگر بداند این آقا برده است در جایی افشرده فرد تردیاره اطلاعات اطمایی
نه نمیدونه، یه کسی نمیدونه، یا کسی فهمید خبر شد
بر حسب اتفاق باشد چه سرقت نیست،
نه بله، ببینید یه کسی خبر شد که فلانی یه کسی خبر شد مثلا خودش به همسرش گفته که خاطر جمع باشه من بردم یه جایی دفن کردم، همسرش هم زنها دنبال میکنم، بالاخره کجا قرائن و حدودو میگیره، بعدم همسرش توی جلسه زنونه گفته است که حدودن کجاست، سارق هم متوجه شده و رفته هم اونجا در آورده، سرقت سرق نمی کنه؟
اطلاعات سرقت می گیره اینجا
را، یعنی سرقت مال شخصه،
بعد سرقت
شخص اصلا از خونه خودش برده بیرون، برده توی زمینی که مال هیچ کس نیست، اونجا دفن کرده، منتهاش نتونسته مخفی نگه داره محل رو، نتونسته سرش مخفی نگه داره، سرش به همسرش گفته، همسرش هم تو جلسه زنونه گفته، من جلسه زنانه رو بارها نقل کردم که بعضی اسرار مهم از شخصیت ها رو بیشتر به قول آقایون از خانوماشون یاد میگیرن، چون آقای وقتی من نقل کردم آخه میگن خانوم ها یکی از اوصافشون این است که پرحرف هستن و مخصوصا شبها به اصطلاح خیلی حرف میزنن، معمولا هم در بستر حرف میزنن و زمینه رو زوری فراهم میکنن که طرف بالاخره بگه، و طرف وقتی گفت بعد این زن اطلاع پیدا کرد تو جلسه زنانه دیگری هم چونش که گرم میشه میگه مطالب رو، و خیلی از اسرار رو مثلا از بنده و امثال بنده میپرسن که توی شورای نگهبان فلان حرف گفته نشده، من میگم چطور؟ من خبر ندارم چطور، یارو نمیام خبر ندارم، پرسیدم یعنی چی؟ ما و خانم فلانی برای ما گفته است، شما تازه مثلا ما میگید این معلومه که از طریق خانم ها منتقل شده. حالا خوشبختانه من چنین موردی رو برای خودمون نداشتم اما این یک چیزیست که محقق میشه و مخصوصا برای اشخاصی که تو دستگاه قضایی هستن، تو دستگاه امنیتی هستن، تو دستگاه های خاصی هستن، خیلی باید مواظب باشن. خب حالا خیلی حاشیه نرم تو از بس دور میشم، و الا یکی از پوشش های امنیتی بین المللی لطف میکنی؟ یکی از پوشش های امنیتی بین المللی وارد کردن یک خانمی توی خانه یک شخصیته، ولو به عنوان کارگر، ولو به عنوان خدمتگزار، ولو به عنوان موقت، که این خانم اومده اینجا مثلا جارو اتاق رو جارو بکنه، این خانم اومده اینجا مثلا کمک بکنه، یا استخدامش کردن یک ماه، بعدها معلوم میشه که ایشون با فلان سرویس جاسوسی مثلا فرض کنید خود آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها یا فلان دشمن مرتبط بوده و تحت پوشش بوده. یعنی این مساق خارجی داره ها، نمیخواد از رؤسای به اصطلاح وزارت اطلاعات بپرسید. پرونده هایی وجود داره که بعضی از موارد این حالت بوده که امنیتی ها از این طریق پوشش درست کردن، از انواع و اقسام پوشش ها استفاده میکنن، از جمله مثلا پوشش همین که یک خدمتگذاری رو یا یه زن صیغه‌ای برای طرف درست میکنن، زن صیغه‌ای درست میکنن، طرف هم یه مدت هم با زندگی میکنه، همه اسرار رو یاد میگیره و بعدم میره مثلا منعکس میکنه. اینا چیزاییست که ما آخونده باید بهش توجه داشته باشیم. در زمانی که ما زندگی میکنیم اون زمان خشک قدیمی نیست، اون زمان به اصطلاح محدود بودن اطلاعات و کم بودن وسایل ارتباطی و اطلاعاتی غیر از الان هست که اگر گر بر سر بون گفت که گر بر سر خاشاک اگر پشه به جنبت چون بیدن اون پشه عیان در نظر ماست، اون پرنده در بالا خیلی مغرور شده بود، بعد گفت که بله گر بر سر خاشاک یا اگر بر سر خاشاک اگر پشه به جنبت چون بیدن اون پشه عیان در نظر ماست. شرایط دنیای شرایط دیگری شده. من از مثلا وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه خودمون بله از ایشون میپرسم که پس چرا توی این عناوین فارسی همه جا نوشتن تفاهم‌نامه؟ چطور شما میگی تفاهم‌نامه نیست؟ ما حتی روش بحث کردیم که این تفاهم‌نامه است و باید طبق قانون اساسی بیاد مجلس و بعد باز بیاد شورا و چون این تفاهم‌نامه؟ میگه نه، این از روی یک نسخه‌ای که آمریکایی‌ها کجایک نوشتن و منتشر کردن به واسطه کیک اومده تو دست و پا و شده این نسخه خیال که نسخه اصلیه. بعد بالاخره نسخه اصلی رو ما ازش گرفتیم، می‌بینیم نسخه اصلی عنوان دیگری داره، عنوان که دیگه حالا همه آقایون در جریان هستی رو دوبیدن عرض کردم، عنوانش برنامه اقدامات هست. یه سری اقدامات رو قرار است اونا بکنن، یه سری اقداماتی هم قرار است اونا بکنن. برنامه اقدامات، تفاهم نامه نیست. تفاهمی هم اصلا در کار نیست. یه سری برنامه است که قرار شده اینا این کار رو بکنن، اونا هم این کار رو بکنن. و اگر انشالله هر دو طرف به قولشون عمل بکنن، خب یه قدمی برای تفاهم نامه به اصطلاح برداشته شده. خب پس خیلی بپذیریم که دفن در
میستم در خانه ابوبکر، گاهی اوقات از این
کارو
برای
امیرالمومنین انجام میده. خب الان نسبتی نمیخوام کسی به کسی بدیم، والا خود آیه شریفه قرآن میگه که همسر پیغمبر پرسید گفت کی به شما گفت؟ حضرت فرمود خدا به من گفته که تو رفتی خبرچینی کردی و حرفی که من بهت گفته بودم، یعنی پیغمبر خدا به همسرشون گفته بودن ولی فرموده بودن که به کسی نگو، اون رفته بود به یکی دیگه از زنهای پیغمبر گفته بود، اون زن پیغمبر به حضرت عرض کرد، بعد حضرت بازخواستش کردن گفت که کی به شما گفته؟ من که مثلا مخاطب نه واقعا همون زن گفت نه، حضرت فرمودن خدا به من گفته و خداوند خبر داده که تو گفتی. این مسئله بله هست، همیشه بوده و برای پیغمبر خدا و در متن قرآن کریم هم هست. خب حالا بالاخره در مسئله دفن ما این تردید رو داریم که دفن در بیرون از مورد ملک خود آدم این ولو سرنم هست، این در حرز ملک من نیست، اونی که در پیش من هست اختفاء سر منه. و یک کسی هم اتفاقی سر رو فهمید و رفت در رو برد و برد، و بعدم اگه گرفتار میگفت من رفتم از زمین اراضی مهوات یا اراضی مراتب پیدا کردم، از تو مراتب و جنگل ها اگر کسی چیزی پیدا کرد مال خودشه، قانونم میگه اگه چیزی پیدا کرد مال خودشه، میخواستی نری اونجا دفن بکنی، عرف ممکنه بپذیره ازش، دست به قضایی ممکنه بپذیره ازش، طرف هم حتی قرینه صرف کنه ممکنه ازش بپذیرن. پس این سه مورد که مرحوم شرایع فرمودن، اون نسبت به دفنش یه مقداری من تردید دارم و در غیر ملک رو هم شبهه دارم. یه تعریف دیگری برای هرس شده، متن تعریف هم میخوریم توضیحش مال جلسه بعد. این تعریف مال مرحوم شیخ هست در نهایه، منتها شرایع ذکر نکردم که حالا کی گفته، فهمیدم قیل هم خب صاحب جواهر و دیگران گفتم قائل شیخ توسی هست در نهایه. اون تعریف اینه، فرموده است که اون عبارت شرایع رو من میخونم، و قیل کل موضع لیس لغیر مالکهی الدخول الیه الا به اذنهی، این هرزه، هر جایی که غیر مالکش نمیتونه وارد اونجا بشه مگر به اذن مالک، اونجا خودش هرزه، هر جا میخواد باشه. این یک کلی رو شیخ در نهایه فرموده، منتها آقای عرض کنم که ابن ادریس به ایشون اشکال کرده، گفته در خونه من اگه باز باشه کسی بدون اذن منم نمیتونه تو خونه من بره، ولی در خونه منم بازه، کسی رفت سرقت کرد، سرقت نیست، سرقت هست، اشکال وارده. شهیدم در مسئله که سنان بله این اشکال واقعا وارده، یعنی این اشکال ابن ادریس به مرحوم شیخ وارده. حالا انشاءالله بقیهش برای برجلسه بعد.